همراهان گرامی شنونده رادیو فرهنگ که همراه ماست، هر یک شنبه مرشید ایرانی در چنین ساعتی همراه هستیم با رضا عزادی، حمید سرتیت، کارشناس مدیا در طنز سیاسی، و این هفته در برنامه 42 صفحه کلاج می باشیم و موارد متعددی که فراهم آورده شده. آقای عزادی درود دارم، چه ارمغانی داری این هفته؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد. من در خدمتتون هستم جناب آقای اوهدی.
خواهش می‌کنم، می‌خواستم ببینم مثل روال هفته‌های گذشته هفته رو داریم یا اینکه تغییراتی در برنامه‌تون ایجاد شده.
تغییرات که نه، ولی داریم یه مقداری دست معمار ببینیم چه کارش می‌کنه. 100% خوب خواهد شد هفته آینده، ولی خبرهای خیلی داغ و متأسفانه تکان دهنده ای هستن که باید ما بسازیم و بسوزیم یا برعکسش. والا خبر این که فاتی یا FATF مسئله های اوهدی این است، یک سری ریختن خیابون و به تظاهرات و کفن پوشا و شروع به اعتراض کردن که فاتی باید اعدام بشه. و من هرچی گشت فاتی چیه قضیه، که منظورش همون FATF بود که خب تو برنامه بهش خواهیم پرداخت. وقتی که حکومت عاجز میشه و ناتوان میشه و به قول معروف از دستش همه چی در میره، التماس هنربندان حکومتی رو میکنه و اونا وارد میشن و شروع میکنن به توهین به مردم و مردم رو نصیحت کردن. به این خواهیم پرداخت. و مسئله دیگه این که کار بسیار زشتی که صدا سیمای حکومت انجام داد و با احساسات مردم بازی کرد و به یک نوعی از دوباره دلار را آورد پایین و به یک نوعی پول و گدایی کرد، پول از مردم گرفت برای مسئله سرطان و مسئله بیماری‌های خیلی ناعلاج در صورت، به اون خواهیم پرداخت. نکیر هفته را داریم، فکر کنم روانی‌زاده را برای آخرین بار داریم چون میخوام یه تغییراتیش بدم. داستان هفته هستش، هشتگ هفته هستش که خیلی خوب و مهمه، و اینکه آهنگ هفته هست و یه آهنگم شما فکر کنم پیشکش میکنید به دوستان عزیز که بسیار مورد توجه حداقل شنوندگان طرف من قرار گرفته و خیلی سپاسگزار هستن از شما.
درود و سپاس ما رو هم برسان. عبید زاکانی هفته هم اضافه کنیم.
اون که صد درصد اصلا حواسم نبود. این عبید زاکانی بنده خدا این لاماها گم میشه.
به خاطر اینکه خیلی کوتاه فشرده است اما هزار معنی در صحبتاش نهفته شده. سپاسگزارم. پس اگر موافق باشی آقای آزادی میشنویم برنامه 42 صفحه کلاج رو برمیگردیم حضور دوستان و من پیشکش خودم اعلام میکنم.
سلام خدمت تمام عزیزان شنونده و دوستان برنامه صفحه کلاج. این برنامه صفحه کلاج شماره 42 است و برنامه را شروع میکنیم با یادی از بهرام شفیع، مجری، حالا باید بگیم توانای اسقوستاری که همیشه این تیکی کلامش بود، و یادی کنیم از او که هفته پیش بر اثر سکته قلبی در سن 62 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد، باید فکر کنم اینجوری باید بگم یا فوت کرد. ایشون از سال 62 وارد برنامه ورزش و مردم شد و تا همین اواخر برنامه را مجریگری میکرد، برنامه که یک شنبه شبها بود در دهه سیاه 60، زمانی که تنها دلخوشی ما ورزشکارها و ورزش دوستها دیدن این برنامه ورزش و مردم بود. در صورت همه ما ازش خاطره داریم، دهه 50ایایی که هستن یا قبل از دهه 50ایا یا دهه 60ایا با آقای بهرام شفیع خاطره دارم با این برنامهشون. و بهترین فکر کنم گزارش شدن بازی ایران و کره جنوبی بود که 6-2 ایران کره جنوبی رو شکست داد با 4 گلی که علی دایی یکی از یک زیباتر به ثمر رسوند. در صورت یادشون گرامی باد. بریم شروع کنیم برنامه صفحه کلاج شماره 42. 42 هفته است که با شما هستم. Pas le sort, non, ne me fais pas la bise. Marseille, quartier nord, c'est devenu Cali. Pain dans les poches, moins rêvé devant les vies. Tu veux la marée mariée, où sont les billets? Ça voulait ganter dans la zone à danger. La la la, rien que sa vie. Viens en double fil, la fête de ta vie. Ah oui, la oui. Balazan, dar. این هفته که گذشت خبرهای خیلی مهمی صورت گرفت در کشور ما و یکی از معاهده، قرارداد، کنوانسیون، حالا هرچی که اسم ببریم، امضا شد. یعنی رهبر معظم 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 رهبر معظم انقلاب اجازه را دادن. اول گفتن نه من قبول نمی کنم. تو مجلس ابتدا سر صدای زیادی شد، گوش میکنیم با هم دیگه، مجلس نیست، مهد کودکه. بعدش میریم سراغ قرارداد مهم FATF و جریانات این قرارداد که چه اتفاقاتی صورت گرفت. گوش کنیم با هم دیگه تو مجلس چه اتفاقاتی افتاد. اول
سلامت را نمیخواهم پاسخ گفت، خواهش میکنم لغو نکنید، سرها در گریبان است، هوا بس ناجوان مردانه سرد است. احسن نمیخوام به درد، به همون اندازه که دردهای جامعه را میشنازید به اون احسن به خودتون بگید. تو را خدا لغ نکنید، تو را خدا احسن نگید. خب بیا بگشای در، بگشای دلتنگم، معرفت داشته باشید دیگه. من خواهش کردم خودتون مطرح نمیخواهم پاسو، هر کسی به اندازه فهم خودش برداشت میکنه.
بله عزیزان، این در طویله اسلامی والت توهین به گاو و گوساله ها میشه که مشتی بی سواد جمع شدن و اصلا فقط چشم بر دهان مقام معظم رهبری هستن، من ایشون چه حرفی میزنن که همه تصویب کنن تصویب نکنن. یک قراردادی اومد وسط که باید تصویب میشد، یعنی تا 22 مهر باید این قرارداد تصویب بشه، امضا بشه. اگر امضا نشه ایران شرایطش سخت‌تر میشه. حالا این قرارداد ببینیم چی هست اسمش.
نایب بفرمایید در جلسه غیر علنی مجلس خوشبختانه همه موضوع باز شده، یعنی آقایان نگران بحث FATF هستن و FATF.
حالا خیلی مهم نیست اسمه.
بله حالا خیلی مهم نیست آقا اسم دیگه، زر نزن بابا، زودتر امضا کن بره پیکارشون. چی میخوای بگی؟ ایشون مخالف بودن یا موافق خون بودن؟ مخالف خون بودن مثل این تعزیه ها، و الان فصل تعزیه است و سفر که شروع میشه فکر کنم تعزیه ها هم شروع میشه. ایشون اومد تو مجلس، ایشون نماینده مجلس بود، در تو FATF صحبت کرد. حالا مشکلی اینجاست که پشت قضیه، یعنی پشت مجلس یا جلوی مجلس، یه سری کفن پوش جمع شده بودن و روی پلاکارد نوشته بودن فاتی FATA نوشته بودن، و خبرنگار ایستان رفته بود پرسیده بود که ببخشید خانم، برای شما برای چی آمد اینجا؟ گفت ما آمدیم برای فاتی. گفت نه فاتی نیست، FATA. گفت هر چی که هست اینا اعدامش کنن بره، ما نباید بذاریم این مفسد و این مفسد فاصله اقتصادی تو مملکت ما باشه، باید سریع‌تر اعدامش کنن. خدا شاهده من شوخی نمی کنم، واقعیت دارم میگم، یعنی واقعا طنز از تلختره. و من یاد دهه 60 انداخت، زمانی که خمینی آیات شیطانی سلمان رشدی رو شنید، دستور داد مردم اومدن بیرون ریختن تو خیابونا، جیغ و داد و هوا رو حسین سلمان رشدی باید اعدام بشه. سلمان رشدی اینجوری وقتی ازشون سوال میکردن میگفتن ما اصلا کتاب نخونیم نمیدونیم چه، ولی خود همین که امام گفته کافیه. فکر کنم خود خمینی هم نخونده بود. و یادم بازم نمیره دو سال پیش تو کمیسیون فرهنگی مجلس فیلم دختر رو جلوش گرفته بودن، بعد موقعی که رفته بودن از این خانم پرسیده بودن، گفتن که ببخشید خانم شما فیلم رو دیدید؟ خانمی که اجازه نمیدید فیلم پخش بشه تو سینما پخش بشه، گفته نه. گفته خب که چی؟ گفته دختر همکارم رفته دیده خوشش نیامده و گفته خیلی صحنه داره و با موازین اسلامی جالب نیست، یکی نیست و رعایت نشده، و برای همینه که ما دستور دادیم که فیلم ها جلوشو بگیرن. به همین راحتی فیلم ها جلوشو گرفتن، و فیلمی که فکر کنم در جشنواره‌های جهانی خیلی هم جایزه ربوت و جایزه از خالق خودش کرد، خیلی راحت 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 در صورت اینجوری شد. این FATF هم نمیدونه اصلا قضیه چی هست، ولی خب ریختن تو خیابونا و حتی رو پلاکارد ها من خودم فاتی نوشته بودن، ولی نه خانم آقا فاتی نیست، FATF یک معاهده ای هست در رابطه با مسائل پولشویی و کمک به تروریست و مسئله مالی تروریسم ها رو میخوان، تروریست ها رو میخوان جلوشو بگیرن که ایران یکی از مظنونانشه. این یه تیکشه دیگه، من وارد اون مسائل دیگهش نمیشم. بله، بریم سراغ جریان دلار و سلبریتی‌ها یا بازیگرای سینما از نامدارانشون غیر نامدارانشون، که وقتی که یک رژیمی به درجه حقارت میرسه و هیچ کار نمیتونه کنه، میره سراغ سرمایه‌گذاری میکنه روی این بازیگرای تلویزیون، رادیو، سینما، فوتبالیستا، در اصل افراد نامی جامعه که اسمشون هستن سلبریتی یا هم چیزی. یه تیکر رو گوش کنیم از استاد داریوش ارجمند تا بعدم بگم که چه اتفاقاتی افتاده، و بعد یه تیکر دیگر رو گوش کنیم از یک بچه مزلف دیگه که اسم بازیگر رو خودش گذاشته به نام محسن افشانی. گوش کنیم.
چیکار کردن مردم؟ معلم رو میشناسم رفته 100 میلیون تومان خونه‌شو فروخته، رفته ارز خریده، حالا ارز خورده تو سرش. نیسته گریه میکنه. واسه چی؟ این زیاده خواهی ها برای چیه؟ چه خبره؟
چه خبره؟
چه خبره؟ نه واقعا گیرم که شما 10 تا 6 لیتر بیشتر خوردی، نیفت کیسه برنج هم بیشتر خوردی.
بله، 6 تا کیسه برنج هم بیشتر خوردی، 6 تا 6 لیتر بیشتر خوردی. چه خبره؟ ها چه خبره؟ صداش از جای گرم در میاد. معلمی که میره تمام زندگیش میفروشه، میره طلا میخره یا دلار میخره که بخواد سود کنه، در این دنیای وانفسا، در این اقتصاد خراب مملکت، اصلا دیگه فکر 6 لیگ و 4 لیگ و 5 لیگ نیست. آقای داروش ارجمند، که شما در بدترین شرایط رژیم یا دست رژیم رو میگیرید و خیلی راحت کسافتکاری رژیم رو به قول معروف ماله میکشید. خب حالا چرا این کارو میکنن؟ لیست مدارس غیر دولتی با شهریه‌های نجومی متعلق به چهره‌های مشهور هنری و ورزشی، گوش کنید فقط. مدرسه غیر دولتی، حالا اسمی برن، سرمایه گذارش محمد رضا گلزار، مبلغ دریافتی 99 میلیون تومان فکر کنم ترمی. مدرسه غیر دولتی محمد یاسین رامین، همسر خانم مهناز افشار، 110 میلیون تومان ترمی میگیره. از نیکی کریمی 90 میلیون میگیره. مهران مدیری 125 میلیون میگیره. اینا مدارس غیر انتفاعی که باز کردن ها، ترمی دارن میگیرن. آرش پولادخان 80 میلیون، الهام چرخنده 92 میلیون ترم از دانش آموزا میگیره. علی پروین 118 میلیون مدرسه باز کرده، 118 میلیون ترمی از دانش آموزاش پول میگیره. مهدی تاج، محسن تنابنده، نقی خودمون تو پایتخت، رامبد جوان، فاطمه معتمد آریا، پرویز پرستویی، رضا رشید پور، احسان علی خانی و ابراهیم حاتمی کیا. معلومه وقتی اینا میان میگیرن، معلومه میان اینجوری دم از رژیم هم میزنن، باید این کار رو کنن. حالا بریم یه بچه مزلف گوش کنیم، محسن افشانی، که براتون تعریف کنم که این کی هست چی هست، که بازیگر درجه چندم سینماه، و سینما که نه، تلویزیون و سریال های آبکی تلویزیون و فیلم های درپیتی.
سلام، خطاب به اون دسته عزیزانی که هول شده بودن، میرفتن طلا میخریدن، سکه میخریدن، میرفتن دلار میخریدن. الان نصف مردم ایران سکته میکنن. مسببش کیه؟ خودتونید که جو گرفتتون با اخبار فیک آمد نیوز، هول شدید، سریع رفتید طلا خریدید، دلار خریدید. حالا اونایی که فروختن زود، شانس آوردن، کار زشتی کردن، غیر انسانی بود. ولی اونایی که الان دلارشون شده پشیز، یه خیلی زشته. یارو 18000 تومان پول دلار داده، بدبخت شد. دلار تا 12000 تومان میاد پایین. ببین کی گفتم، یعنی نصف یا سکته میکنن به خاطر اینکه کل زندگیشون اوهول شدن، رفتن دلار خریدن، سکه خریدن، طلا خریدن، الان ارزشش اومد پایین. تا شما باشید اینجوری احتکار نکنید، حقتونه.
دیدید این بچه مزلف بی پدر و مادر، که اگر وصل بود دومش به دومه این یارو، پسر نوه نتیجه خمینی با یمن ریش، الان اینجور نمیاد برای همه عربده بکشه که حقتون اینا. آخه بی شرف، اون که بدبختی که میره دلار میخره، نه شیش لیگ میخوره آقای داروش ارجمند، نه مثل تو میاد پول احتکار کنه. این آقا صاحب سایت شرطمندیه، لو رفته. صاحب سایت سیغیابیه، لو رفته. این آقا پول یک جمع کرد به اسم خیر و اینا، آمدن پول جمع کرد برای یک بچه، یک دختری که لحاظ مریضی یک مریضی خیلی عجیبی گرفته بود و حدود 4 میلیارد پول جمع کرد.
بعدش سر از ترکیه در آورد تو این حمومای ترکی و تو این استخبار ترکی با این نامزدی که دختری که نامزد کرده. این کثافت کسیه که ریش میذاره میره تو صحنه امام حسین شروع میکنه عربده کشیدن، یا حسین نظر منو ادا کن من عاشقتونم جاتون خالی فلان کنه. بعد فرداش میره تو دبی، دقیقاً شب تاسوهای پارسال میره تو دبی تو دیسکوهای دبی، بعد شبش مست و پاتیل و سیگاری بکشه اینا، میره صبح انقدر حالش نبوده که یه استوری میذاره که تو اینستاگرام از شورت و کرست یک دیجی یک دختر آلمانی. اینا حالا میان اینجا الان درس ادب و مهر و صفا میدن، همینایی که دومشون وصله به وزارت اطلاعات، همینایی که دومشون وصله به رژیم، به جاش که میفته اینا همشون یهو هجوم میارن شروع میکنن به عربده‌کشی و این مسائل. فرق نمیکنه، رژیم در حال سقوط و اینا باید کمک کنن که رژیم بمونه دیگه. یکیشون میاد میگه شیشلیک نخورید، اون یکی میگه حقتونه و براتون هم خوندم که مدرسه غیر انتفاعی امتیازی گرفتن و دارن اینجوری سرکیسه میکنن. 110 میلیون تومان ترم 3 ماهه یا 4 ماهه است که از بچه یه بچه میگیره. حالا شما پیدا کنید پرتغال فروش را. Monte dans le taxi, je vais carnage. Ça résonne dans le radeau carénage. Où je suis dans mon bolide. Ça bombarde sur la scène. Le soleil est torride. Le compte est chargé. T'as du plus du solide. Y'a du bon du monde. بریم روانیزاده هفته رو گوش کنیم، بشوره بره پایین، ببینیم این علاجی فی این هفتهش چیه. من احتمال میدم یا احتمال داره که از هفته آینده روانیزاده رو من گردش کنم و برم سراغ یه چیز دیگه یه هفته. بریم روانیزاده رو حالا گوش کنیم.
در استفاده از آب جوشیده توضیح بیشتری بدین از دستگاه‌های تصفیه آب که در قم مرسوم است، اینا نظرتون چیه؟ دستگاه‌های خانگی فلان. ببینید ما گفتیم آب رو بجوشونید و بخورید. این که میگیم آبو بجوشنید بخورین طب و رضا، آقا امام رضا تأکید میکنه، زمانی تأکید میکنه که نیاز به دستگاه تصفیه هم نداشتی شما. آب چشمه، آب قنات، بهترین آب، آب زلال، اون آب رو ایشون تأکید دارن که بجوشنید، به خاطر اینکه وزن مخصوصش عوض میشه. یعنی آب در حالت عادی سنگینه، وقتی میجوشه میشه سبک. وقتی آب از سنگین به سبک تبدیل شد، شما تو بدنتون این آب سبک که فراوان میشه، جزر و مدی که هر لحظه ما داریم، همونطور که شما الان اینجا نشستید، ما دائم جزر و مد داریم. این جزر و مد رو آب سنگین اثر منفی نداره.
بعد این جزر و مد من قرار نبود فهم مال دریا باشه و از این صحبت ها. بعد آب سنگین که مگه توش بتون نریختن آب سنگین عراق؟ این چرت میگه برای خودش، ولش کن دیگه. این ما قرار نیست که اینا ما تفسیرش کنیم. بریم سراغ اتفاقات دیگه، یه دوست خبر کوتاه بدیم. یه اتفاق دیگه و دوباره توی مملکتون افتاده که خیلی، یعنی واقعا شنیعی بودن این رژیم رو نشون میده. همونجه که گفتم هفته پیش صادق زیبا کلام و علی دایی را کشوندنشون به دادسرا، حالا جدیدن یکی دیگه هم کشوندن، آقای اینایی که کمک کردن برای این زلزله‌ها، الهام پاوه نجاد. خانم الهام پاوه نجاد درخواست کردن که باید بیایی دادسرا و توضیح بدی، و آقای بذار ببینم اسمش چی بود، این بنده خدا مهراب قاسم خانی، بله، پس از این ایشون اینا دعوت کردن که بیاد توضیح بدید و حساباشون هم بستن و علی دایی بسیار شاکی شده، خیلی عصبانی شده و توضیحاتی داده که خیلی جالبه خوندنشون. قضیه در رابطه با مسئله پارس هفته پیش بود، این خبری که گفتم و اینا. علی دایی گفته آقایا بذارید تا زمستان نشده به اهدافمون در کرمانشاه برسیم، اگر سنگ اندازی و اخلال نباشد 70 خانوار در خانه هایشان اسکان پیدا می کنند. کدام ارگان 147 کامیون و کفی به مناطق زلزله زده فرستاد؟ اگر نگران بیت المال هستن بازرس بفرستن روستای رولان ببینن چه کار میکنید، بعد بیان حساب مردم را ببندن. خب دیگه این حساب بسته شد و این مطمئنا همه 70 خانوارم سر از خونه های نیمه ساز در میارن و دیگه کار کاره اینه. یعنی هیچ وقت مملکت ما سر صاحب نداشته دیگه. اینم از خبر آقای دایی و صادق زیبا کلام و مهراب قاسم خانی و الهام پاونژاد و دیگر اعضا و بازیگرا و فوتبالیستا و ورزشکارهایی که مطمئنن موقعی که جمع شدن پول جمع کنن بدون هیچ چش داشتی همشونو خواستن به دادسرا و دادگاه اینا که ببینیم برای چی ما که بلدین دوزی کنیم شما برای چی دارید راه به مردم نشون میدید. نکیر هفته رو بریم گوش کنیم که یک زن بسیار بیشور، یعنی بسیار بیشور، بسیارش رو تشدید بذارید بالای سیارش، واقعا بیشوره. گوش کنیم و برگردیم بعد بریم سراغ خبرهای بعدی.
به شما چه ربطی داره؟ مردم از دست شما آزادی ندارن.
چه فروتایی من بزنی؟ هم نداری مگه من بخوام چه جوری بگم چه جوری نگم؟
حتما شما خوبی، حتما شما خوبی. اگه میترسی، اگه کار بدی نیست برایش میترسی.
من توضیح میدم براتون، ببخشید یه مقدار گنگ بود. یک دختر خانمی روی ویلچر هستش، معلول بود، روسری ازش برداشته بود. یک خانمی اومد روسری سرت کن، میگه خب به تو چه مربوطه؟ اینا که دیگه شنیدید. بعد اونجاش خیلی فاجعه آمیزه که میگه که اگر همین کارا رو کردی که خدا زد به پات و فلش کرد، یعنی گناه کردی و خدا عصبانی شد و زد پاهات رو مثلا ناقص کرد، من چی با اون خدا بگم؟ آخه این چه خداییه؟ و تو چه بیشوری هستی که میای یه همچی کاری میکنی؟ یادم یه بند خدایی تو محل اون بود، اینم بند خدا رو ویلچر بود، هرکی میدهش میگفت خدایا شکرت. یعنی اون شده بود یک ایمیج، یک مثالی برای دیگران که بگن خدا شکرت. در صورت این احمق بی پدر و مادر بیشور انقدر شعور و شرف نداره. حجاب خب به تو چه مربوطه؟ حالا حجابت رعایت کن، همین دیگه. به تو چه مربوطه که خدا فلان بود؟ من تو وکیل وسیع خدایی، نفهم احمق. دیگه فحش دادم، دیگه زیاد فحش دادم. خب بریم سراغ هشتگ هفته که اونم ربط داره به FATF. هشتگ هفته در توییتر هشتگ FATF خیلی ترند شده بود، خیلی شلوغ شده بود و حسابی مردم خجالت از خجالت جمهوری اسلامی در آمدن. خیلی کامنت های جالبی، توییت های جالبی خوندم که هشتگ FATF، خامنه‌ای دیگه نمیتونه برای حسن نصرالله کارت به کارت کنه، مجبوره با چمدون براش پول بفرسته. چند ماه تندروها هشتگ FATF، چند ماه تندروها گفتن خامنه‌ای مخالف FATF، اما امروز خامنه‌ای گفت منظورش کنوانسیون خاصی نبوده، حسین یارانش را تنها گذاشت. بله، خوشبختانه شاهدیم که مردم برای علیه قرارداد ننگین فروش دریای خزر تظاهرات کردن، برای منافع ملی ایستادگی میکنن، دارن به FATF اعتراض میکنن، یعنی با مبارزه با فساد مالی و تامین مالی تروریسم مخالفن، بهش میگن قرارداد ننگین. بعد من از اولش هم با این قضیه FATF هشتگ FATF مخالف بودم، اما آقایان اصلاح طلب آمدن و اصرار کردن بنده را راضی به این خیانت کردن. متن سخنرانی خامنه‌ای در روزهای آتی را شاهد هستیم. تصویر FATF هم مانند برجام هیچ سودی به حال ما ندارد، ولی خب در همچنین روزهایی میشه به ارزشی ها از ته دل خندید که هم از خامنه‌ای بازی میخورن هم از اصلاح طلب ها. پیج رسمی مقام معظم رهبری هشتگ FATF را یک چاه فاضلاب تعبیر میکند. آیت الله نوری حمیدانی حوزه علمی با FATF مخالفه. آیت الله مکارمی شد FATF یک قرارداد استعماری است. شنوندگان عزیز، به خبری که همکنون دست ما رسید توجه کنید، هشتگ FATF تصویب شد. این مملکت چه با FATF چه بدون آن در سرشیبه سقوط قرار داره. این پیمان به هیچ عنوان تکیه‌گاه محکمی برای خوشحالی یا ناراحتی نیست. مثل برجام هم جشنش بیهوده است، هم عزایش. سپاه هم تا امروز سهم تروریست‌های منطقه‌ای را از راه سویفت واریز نکرده که با این پیمان چیزی تغییر کرده باشه. راست میگه، تو چمدون میذارن یا تو میفرستن تو کیسه‌های زباله، چیزی که آقای احمدی نژاد گفت تو کیسه زباله پول دلار ریختیم دادیم به حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان. در صورت این هشتگ FATF هشتگ هفته بود که در توییتر خیلی ترند شده بود و شلوغ پلوغ شده بود. بله، آقای مصطفی تاج‌زاده گاله رو باز کردن و فرمودند، یعنی چی باید بگم دیگه، گفته که روی موشک‌ها به جای مقبر اینو مقبر اون اگر شعار صلح آمیز بنویسیم بسیار زیباتر خواهد شد. چی باید بنویسیم؟ بگیم ای موشک که میروی به سویش، از جانب من ببوس رویش. خوبه مصطفی، دوست داری؟ آقای احمق تاج‌زاده، شما چی به نظرت میاد روی موشک بنویسیم؟ کامنت بذار قربونت برم، کامنت بذار ببینم چی باید بنویسیم روی موشک. بعضی موقع اصلا این، یعنی اصلا این بابا تئوریسین اصلاح طلباست، کسی که زنگ جمهوری اسلامی به سینه میزنه، چندین بار تو زندان رفته و خیلی راحت میگه روی موشکی که نمیشه مقبر آل سعود، مقبر اسرائیل، مقبر آمریکا، مقبر دنیا، اینا رو پاک کنیم بنویسیم دوست دارم، I love you so much. یاد یارو جک، چه اسم، جک و روز افتادن تو تایتانیک. این هم از احمق‌بازی آقای مصطفی تاج‌زاده. بریم سراغ آقای اینجا رو داشتید، تعطیلات 13 بدر روز ملی شدن نفت حذف میشن. رئیس کمیسیون اجتماعی طویله مجلس اسلامی، به خدا باید بهشون میگه طویله، ببخشید دوستان، گفته طرحی برای حذف تعطیل 29 اسفند داریم و همچنین روز 13 فروردین روز طبیعت در دست بررسیه. خب دیگه مملکت گند گرفته، اینا فقط چسبیدن به اون دو سه روزی که واقعا برای ما ایرانی خیلی ارزش داره. و دیگه خبر دیگه هم این که آقای سلامی برگشتن گفتن که آقای نتانیاهو آماده باش که میخوام بندازیم تو دریا، بری تو دریا و اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌های کثافت بی پدر مادر اینا در آینده نزدیک. البته شما گفتید 25 سال، 3 سالش گذشته، 22 سال دیگه اسرائیل دیگه وجود نداره. نمیدونم چرا حالا کلید کردید که همین الان میخواید این کارو کنید. و یه خبر دیگه هم بهتون بگم، یادم رفت اول باید میگفتم 16 مهر که هفته پیش بود روز تولد داریوش بزرگ بود. چیزی که من تو کتابا خوندم یا شنیدم، امیدوارم درست باشه، داریوش بزرگ گفته خدایا کشور من از سه چیز برحذر کن یا دور نگهدار: ابتدا، دروغ، خوشسالی و دشمن. که ما اصلا هیچ کدوم این سه تا رو نداریم، اصلا یعنی چنان دور نگهداری شده که دیگه دارن مردم همدیگر رو میخورن دیگه. متاسفانه که دروغ که اصلا نمیگیم، تو زمان احمدی نژاد اصلا دروغ نهادینه شد توی فکر و ذکر مردم. خوشحالی هم که اصلا نمیبینیم، که الان 33 پل اصفهان و کارون رو میبینید اصلا پر آبه. دشمن هم که خب فقط دور بر خود، فقط یعنی ما مرد نه دیگه، دشمن نداریم اصلا. هرچی فکر کنم نه، بحرین و قطر، عربستان، ترکیه و آذربایجان، سور، روسیه و عراق و آمریکا و اروپا، اینا که دشمن نیستن. با ولمون کن تو قرآن.
دست بده جدایی و شکست بده، بازم خوبه میدونی دلم باهات رفته، با این که از تو دل خورم، روز و شبا رو میشمارم، میگم که هر صدا شاید صدای باد. خودت میدونی که دلم باته، یکی تو این زمونه هم راته، با یاد تو شبا که میخوابم، دست منه که توی موهاته. خودت میدونی که دلم باته، یکی تو این زمونه هم راته، با یاد تو شبا که میخوابم، دست منه که توی موهاته. دارم ندارم و دور از نگاه تو، ابر بهارم و آشفت حالم و دارم میبارم و دلتنگی تو دارم. خودت میدونی که دلم با ته، یکی تو این زمونه هم راته، با یاد تو شبا که میخوابم، دست منه که توی موهاته. خودت میدونی که دلم باته، یکی تو این زمونه هم راته، با یاد تو شبا که میخوابم، بس منه که توی موهاته.
بله، آهنگ بسیار زیبای امیر قاسمی با خودت میدونی، ترانه سراسر با واژگان پارسی. دوست عزیز اینو فرستاده بود و من چشم گذاشتم براتون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خواننده امیر قاسمیه و ترانه هم گفتم سراسر واژگان پارسی استفاده شده. بریم سراغ یه اتفاقی که واقعا تکان دهنده بود این هفته و خیلی خوشحالم که این فضای مجازی دست خیلی ها را رو میکنه و همه را بیچاره میکنه. جریان از این قرار بود که در این بحبوه دلار و دلار بازی، یک در صدا سیمای زنجان با یک پدری مصاحبه کرد، گفت پسر من خیلی خوشحالم که دلار داره میاد پایین، اومدید دلار بخری؟ گوش کنید خودتون تا جرنه بهتون میگم که از چه قرار بوده.
من خرید اومدید برای فروش؟
من همین واسه نگاه کردن اومدم، چون الان که میاد پای من خوشحاله، چون پسر من الان 4 سال شیمی درمونی میشه، الان همین گرونی دلار باعث شده من هر آمپول 2 میلیون گرون بخرم، الان اونایی که سرطان دارن همه الان خوشحاله.
بله، خلاصه این صدایی که شنیدید پدر داغدار، یا داغدار که نه، پدر خیلی دردمندی هستش که فرزندش داره شیمی درمانی میشه، سرطان داره، و همین کافی بود که از صدا سیمای زنجان این پدر رو پیدا کنم و بفرستنش به کجا؟ به برنامه فرمول یکی، هم چیزی که آقای علی زیا انجام میده. اونجا شروع میکنن به صحبت کردن و احساسات مردم برانگیخته میشه و آقای افشین ولی خانی اسم ایشون در این برنامه انتقادات تندی به وزارت بهداشت میکنه و خیریه مهران خیری مهرانه زنجان میکنه و مدعی میشه که فرزند او اصلا کمکی نشده، او پول تهیه دارو نداره و گریه های احساسی این پدر و اون علی زیاد جوی رو باعث میشه، جو خیلی سنگینی درست میشه که مردم 1 میلیارد تومان کمک میکنن. بعد از این برنامه که تمام میشه، پرویز پرستویی با گذاشتن شماره کارتی از مردم درخواست میکنه که به این پدر و فرزندش کمک کنن. اینجا رو داشته باشید نقش همون سلبریتی هایی که میگن. من متاسفم برای آقای پرویز پرستویی که بعضی موقع یه کارایی میکنه که واقعا آدم شک میکنه، یعنی احساس میکنه که اینم یا بازی خورده یا اینم جزوی از بازیه که باید مردم رو بازی بده. برخی کاربران اینستاگرام نیز توهین‌های رکی که متوجه خیریه مهرانه میکنن و همون مهرانه‌ای که تو زنجان بوده و مدیر آن اسخر وسوق میکنن و این سوال ایجاد میکنه که خیریه های حامی بیمارای سرطانی با پول جمع‌آوری شده چه کار میکنن. پس آقای واعظ که یک شخصی بوده در فکر کنم محک، تماسی میگیره به مدیر عامل مهرانه و متوجه میشه که میگه آقا جرنی این بچه چیه؟ محکم که میدونید در رابطه با بیماران سرطانی یا در تهران یا در کل کشور تحت پوشش قرار میده و خیلی هم زحمت میکشن، واقعا شیر مادر حلالشون باشه، واقعا کارشون زیباست. خلاصه این آقای واعظ نامی که در محک کار میکرده، حالا امیدوارم مدیرامل چه، چون نمیدونم کی هستش، تماس میگیره با مدیرامل مهرانه زنجان، میگه آقا برنامه چیه؟ چرا این کمک نمیکنین؟ درست نیست. اگه شما کار نمیکنید بفرستش برای ما. این آقا میگه که این کودک در سال 94 مبتلا به سرطان بوده، خوشبختانه سال 95 کاملا رفع میشه، در این مقطع چند بار توسط مهرانه زنجان حمایت مالی شده و بعد از معرفی محک نیز 100% هزینه دارو و درمان حمایت جانبی دریافت کرده و افشین ولیخانی با حضور در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت مجلس در زنجان تشکیل شده به تکذیب حرف گذشته خودش درباره مهرانه میپردازه و به محک و از محک و از مهرانه تشکر میکنه و خلاصه میگه که من میخواستم با این کارم دنبال دارو بودم برای دیگران، در حالی که در مصاحبهش اصلا صحبتی از دارو برای دیگران نشده بوده. خلاصه این اتفاق میفته، اون 1 میلیاردی که جمع میشه را علی ضیا میبینه، خیلی گند داد و آب داد این آقای ضیا مجری برنامه و این آقا 1 میلیارد را پرداخت میکنه به محک. محک هم نمیپذیره و میگه که احتیاجی نیست این پول ما بپذیریم، لطف کنید پول را برگردونید به صاحباشون که ریختن به حسابتون. در صورت اینجا 1 میلیارد تومان از دوره صدا و سیما 100% صاحب شده، حالا احتمال برای کارهای جانبی میزنن و اینکه به راحتی هرچی تمامتر احساسات مردم برانگیختن با یک بازی کثیف که یک نفر فرستادن که مثلا برای دلار من ذوق میکنم که دلار ارزون شده و باقی جریانه که من براتون تعریف کردم. این مملکت اسلامی بحران زده ماست. بله، یعنی ما نمیتونیم در رابطه با صفحه کلاج باشه و وزارت بهداشت توش نقش نداشته باشه. این چهارمین هفته است که در رابطه با وزارت بهداشت صحبت میکنیم و سخنگوی وزارت بهداشت، بازم دهن معذرت میخوام، گشادشون رو باز کردن و حرفایی زدن، ولی قبلش وزیر بهداشت رفته عیادت اینایی که با الکل مریض شدن و بعضشون مردن و عرق سگی گرفتن و هفته پیش گفتم که حدود 30-40 نفر در کشور کشته شدن و وزیر بهداشتی که تو این دو سه هفته همش ذکر خیرشون بود رفتن و اونجا یه سوتی دیگه دادن، گفتن آخه مرد حسابی، خب خودت مینداختی واسه رفتی خریدی که نمیدونی که چی میخوام به خوردت بدن، خودت بنداز و طرز روش تهیه عرق سگی را به اون بابایی که داشته در داشته جون میداده روی تخت براش توضیح داده. بریم سخنگوش رو گوش کنیم، بریم سخنگوش چه حرفی زده.
سرم نمکی یه قاشق چای خوری توش نمک به اضافه اون 4 لیوان آب و هر یه لیتر سرم قندی همون 4 لیوان آبه من گذاشتم اینجا نشون، به اضافه 10 حبه قند. یعنی تو یه لیتر سرم عرض شود خدمتتون گلوکوز که مردم خیلی میرن درخواست من تزریق کنین، به اندازه یه چای شیرین، به اندازه 10 حبه قند، 2 تا قاشق شکر، قند و انرژی است. دیگه همش هم آبه. متاسفانه بسیاری از مردم ما خصوصا تو شهرهای کوچیک و روستاها و حتی شهرهای بزرگ با کوچکترین ضعف مراجعه و درخواست تزریق سرم میکنن.
توجه کردید؟ یه سرم گلوکوز میتونید خودتون درست کنید. 10 تا قند بندازید با یه لیتر آب هم بزنید، وز کنید به خودتون دیگه. این میشه سرم. برای چه بارم میشه میره اونجا الکی الکی وزارت بهداشت به درد سر میندازید ها؟ که این آقایی که دیدید حالا داشته باشید همکاراشا، نماینده فاش کرده، معاون یک وزیر، معاون یک وزیر، این سخنگوی وزارت بهداشت بود، حالا معاون یک وزیر، کدوم وزیر فاش کرده؟ فقط 600 میلیون تومان رشوه داده تا سابقه بیمش کم و از قانون بازنشستگی مدیران فرار کند. کسی که 600 میلیون خرج کرده تا حتی اکثر 3 سال دیگه معاون وزیر بمونه، ببینید تو این 3 سال چه کاسبی میکنه که 600 میلیون فقط رشوه داده. که برو 3 سال سابقه کار منو بیار پای که من بتونم 3 سال بیشتر بمونم. ببین چه بخور بخوریه تو مملکت ما، چه بخور بخوری. حالا اینجا شو داشته باشید، اربعین 97 بیش از 3 برابر در برابر سال 96 هزینه دارد. تهیه فرم و شناسنامه گذرنامه 1000 تومان، هزینه گذرنامه 3000 تومان، هزینه ارائه خدمات 36000 تومان، هزینه گذرنامه 100000 تومان. این که اشتباه گفتم. کارمزد، حالا اینا همه هزینه حمل و نقل از کربلا تا سامرا، حمل و نقل از مرز تا نجف، هزینه برگشت از اتوبوس تا از مرز تا به تهران، از مرز به تهران، از تهران به مرز، هزینه حمل و نقل از کاظمین تا نجف، همه اینا رو حساب کرده، هزینه هر نفر 1,776,730 تومنه. یعنی هر نفری که میخواد بره کربلا، میخواد بره اربعین بره، 1,776,730 تومن این هزینهش میشه و 3 برابر سال پیش هزینه شد. یعنی پارسال با هم دست جمعی رفته بودیم زیاد نه دیگه، پارسال اینا 3 برابر میشه چی؟ در حدود 600000 تومان بوده پارسال، الان شده 1,770,000 تومان. که بدرم برم اونجا. و یه چیز دیگه هم شینه داره، پام جفت رو زمین که 200 تن دارو فرستادن برای اربعین، برای زائرا 3 میلیونی که میخوان برن توی زیارت کنن، 450 میلیون دلار ارز از ایران خارج میشه. دوستان عزیز 450 میلیون دلار دولت تخمین زده از ایران ارز خارج میشه. 3 میلیون نفر میخوان برن به کربلا. چینگ چنگ چونگ سا پا ایده ای پالان تایلانده سا پا ایده تو تی می دان لا مرده تیا پا ایده ای تا می نه مناته. آنتیک هفته داشت یادم میرفت، یادم میرفت بذارمش. آنتیک هفته بریم گوش کنیم و برگردیم.
برخی از گناهکاران در قبر مارهای مسلط میشه که 99 سر داره، یا 99 مار برش مسلط میشن که اگر یکی از این مارها یا ماری با یکی از این سرهاش به دنیا فوت کنه، موجود زنده باقی نمیده، بر زمین دیگه گیاهی نخواهد رویید.
بله مواظب باشیم، مواظب باشیم. مارهایی هستش که 99 تا سر داره. شب اول قبر مگه نکیر و منکر نمیان؟ شب اول قبر میان میرن تو جسم مرده، ازش سوالاتی میپرسن، یه جوری تعریف میکنه انگار که خودش لیدر توره، اینا رو میره تو قبر نگاه میکنه ببینه اینا چه شکلی هست اینا. واقعا نه، یا فیلم های هالیوودی زیاد میبینن یا فیلم صمد اژدها میشود و میگم فکر کنم دیدن اینا من بعد شبکه یک اینو گذاشته بود و زیرش هم نمیشه بود زنده. بعد ببین چه چرت و پرتایی آدم خندش میگیره، یعنی گریه داره. ما آدم های جالبی هستیم، مرگ بر همه کشورها میگیم، بعد برنج هندی را با گوشت برزیلی در ظروف ایتالیایی روی اجاق گاز آلمانی میپزیم و با قاشق استیل فرانسوی در لباس ترکیه و با جست انگلیسی با نوشابه اسرائیلی و دسر مکزیکی زیر چادر سیاه ژاپنی در منزلی و اجلاس چینی کنار مبل لهستانی و تلویزیون کره‌ای با نگاه به بی بی سی میخوریم و دعای عربی میخوانیم. حقیقتا عاشقتم ایران. Toute la night, tu attends son appel. Non, il t'a pas jeté de sort, c'est toi qui es fait. Petit costard Louis Vuitton, c'est vrai qu'il est beau gosse. Tu veux l'impressionner en boîte, tu sors les loups boutins. Tu comptes rentrer avec lui, mais il s'arrache avec une autre. Zeshrui در آینه می نگریست و می گفت سپاس خدای را که مرا صورتی نیکو بداد. غلامش ایستاده بود و این سخن می شنید و چون او به در آمد، کسی بر در خانه او را از حال صاحبش پرسید. گفت در خانه نشسته و بر خدا دروغ می‌بندد. عبید زاکانی هفته. Toute la night, tu attends son appel, il t'a mis les menottes. خبرنگاری ته مصاحبه از پیرمردی که به مدت 10 سال و هر بار 45 دقیقه کنار دیوار مقدس غربی اورشلیم به نیایش پرداخته بود پرسید دعای روزانه شما ته این 10 سال چه بوده؟ پیرمرد گفت دعا میکنم برای صلح بین مسیحیان، کلیمیان و مسلمانان، برای از بین رفتن تمام تنفرها و جنگها، برای رشد توأم با بی خطری جوانها و تبدیل آنها به افرادی با مسئولیتی که انسانها را دوست داشته باشند، و بالاخره این که سیاستمدارانمان به ما راست بگویند و منافع جامعه را فراتر از منافع خودشان قرار دهند. خبرنگار پرسید که حالا بعد 10 سال نیایش احساس شما در نهایت چیست؟ پیرمرد گفت احساس میکنم هر روز دارم با دیوار به پایان برنامه 42 صفحه کلاژ رسیدیم. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید و استفاده کافی رو برده باشید و اینکه تشکر میکنم که انتقاد میکنید، پیشنهاد میدید و برای هرچی بهتر کردن این رادیو، این برنامه، و ممنونم از لطف همتون. این برنامه از 2 رادیو خوب فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو تکتون که در موبایل ها میتونید راحت به دست بیاریشون و پیداش کنید و دانلود کنید و از موزیکاش لذت ببرید. و این برنامه 4-5 دفعه در هفته پخش میشه، همچنین از رادیو فرهنگ که بغیر از برنامه من برنامه بسیار زیبا و وزینی داره که میتونید از برنامه دیگرش هم استفاده کنید. رادیو بسیار خوبی معرفی میکنم، یک بار امتحان کنید. دوستانی که تا الان این رادیو رو گوش نکردن میتونن خیلی راحت پیدا کنن در اینترنت و یک بار هم که شده برنامه‌اشو گوش بدید، برنامه بسیار خوبیه. راه ارتباطی با من خیلی آسونه، www.facebook.com/hamidsartitr. در تلگرام هست @hamidagasartitr، فینگلیش یا فارسی بنویسید کانال تلگرامی من میاد. و در توییتر هم هستش hamid_sartitr. امیدوارم که هفته خیلی خوبی را شروع کنید و شروع کرده باشید و همه شما را به خدای بزرگ بسپارم. تا هفته آینده خدا یار و نگهدارتون.
آقای رضا آزادی، این هفته هم خسته نباشید میگم، برنامه پرهجم و پرباری که داشتین و هفته ها و هفته ها، و امیدوارم هفته آینده در بخش 43 باز هم در خدمتتون باشیم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب اوعدی که این وقت به من دادید و منتظر هستم و مشتاقانه فکر کنم با چی میگن یه چیز خیلی خوب منتظر شنیدن آهنگ خیلی خوب شما هستم.
خواهش میکنم، من تلاش کردم در این برنامه طنز سیاسی هم شما و هم خودم آهنگای شاد و از خوانندگان جوان برای دوستان پخش کنیم. این هفته ترانه‌ای است به نام دست خودم نیست، بهنام صفوی خواندم و فکر میکنم جدیدم باشه. دست خودم نیست.
نه.
میشنویم اگه شما سخنی دارین برای پایان.
بله آقای اوحدی، چقدر این خوب بود که اینو گفتید. واقعا دست من و دست خودم نیست که من بخوام در این شرایط خیلی وحشتناک ایران بخوام طنز خیلی خنده‌دار درست کنم. قرار بوده این برنامه طنز خیلی خیلی خنده‌دار یه لحظه شادی درست کنم برای دوستان، ولی بعضی موقع اینقدر خبرها تکان دهنده که آدم هیچ کاری نمیتونه کنه. یعنی واقعا آدم میمونه که چی باید توش در بیاره تو این شرایطی که باید به قول معروف به یاد عزیزانمون داخل ایران باشیم. یعنی که اگر یکی آدم بعضی موقع مطالب یه مقداری سنگینه دیگه به بزرگواری خودتون ببخشید. دست خودم واقعا نیست، بریم گوش کنیم آهنگ دست خودم نیست به بهنام صفوی عزیزم.
درود بر شما. تو شونه دیگر به مهر و شادی میسپارم. رضا آزادی، کارشناس مدیا در طنز سیاسی، پیروز باشید.
قربان شما، خدا یار و نگهدارتون.
چشماتو وقتی نمیبینم تنها میشینم و غمگینم، دوست دارم عطر نفس هاتو آروم میگیره دلم با تو، هر شب به عشقت میدارم قده دنیا دوست دارم، هیچ موقع نذار که تنهاشم میمیرم از تو جدا باشم، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست، عشقت بست دست به دل و جونم، باور کن بی تو نمیتونم، حتی با فکر تو هم شادم هیچ موقع نمیری از یادم، با عشق تو زیر و رو میشم تا آخر عمر بمون پیشم، هر جا میرم جلو چشمامی میدونم همون که میخوامی، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست، میخوام باشم همیشه تو قلب تو، باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم.